این مقدمات که حالا یک کار تحقیقی هم ما پیشنهاد دادیم که ظاهراً باید تصویب بشه و اویه که اون سوالاتی که از عینک جامعه شناسی به واقعیت مطرح می شود اونا رو شما جلوی خودتان قرار بدین. یک دوره مطالب عمومی حضرت امام رو سخنرانی و پیام و مثلا کشف الاسرار و درسای ولایت‌فقیه این چیزای عمومی اجتماعی و سیاسی اینا رو یک نگاهی بکنین به روش تحلیل متن، یعنی روش مشابهی که در فقه و تفسیر موضوع و اینا کار می‌کنن. یک تقسیمی هم بکنه، مثلا هر جلدی به یک نفری میرسد، بگردید این آیا مطلبی هست که جواب سوال مقدر جامعه شناسی باشد، مثلا جامعه چگونه تغییر میکند، عوامل تغییر چیست، شرایط مثلا تحولات اجتماعی چگونه، از این جور سوال ها که بعد میشه با هم توافق کنید سوال هاش شما بخونید ببینید که جوابی دارد. حالا به دفترم گفتن حالا بعد صحبت کنیم، شاید خلاصه قبول کنیم. اگر این بنا شد این تحقیق ترم شما باشه هم آسونه، چون یک کتابی سون شما معلوسن با مفاهیمش شنیده مکررن، فقط دنبال بعضی سوالات و جوابها و جمع‌بندیه که ایشان به جامعه و تحولاتش چگونه نگاه میکردن به عنوان یک خلاصه مبد عمل. خب یه مقدمات بحث امروز که عطف به قبل، خب بحث امروز خلاصش در اون 15 صفحه‌ای که بعدا به شما میدن هست، مبسوطش هم حالا توی کتاب های مختلف پیدا میکنیم در اتا میگنه. بحث امروز ما عنوانش هنجار اجتماعی. خب اگر بنا باشه که جامعه شناسی یک علم تجربی باشه، تجربه معناش در واقع حس مکرر باشه، یعنی حالا به تعبیر غیر دقیق‌تر مشاهده مکرر یک حادثه باشه. خب جامعه شناسی تجربی یعنی از مشاهدات مکرر به یک حرفهای رسیدن اون چیزی که بناس مشاهده کنیم، اون رفتار اجتماعی است، عمل اجتماعی است. مفاهیمی که ما در جامعه شناسی به کار می‌بریم معمولاً مفاهیم کلی و انتزاعی هست، اما ما باید نشون بدیم که ما از این چیزی که می‌شود دید قدم به قدم چگونه انتزاع کردیم، چگونه تقسیم بندی کردیم و نهایتاً چارچوبه مفهومی این دانش چگونه به وجود آمده است. هم نحوه به وجود آمدنش هم همه که خب این معامی طبیعتا یاد میدید. خب عمل اجتماعی رو قبلا تعریف کرده، عملی است که یک انسانی با یک معنا و انگیزه مخصوصی با جهت‌گیری به طرف مقابل با پیشبینی که او عمل مرا چگونه تفسیر میکند و چگونه از چون عمل نشان میدهد انجام داره. خب بین افراد انسانی طبیعتا اتفاق میفته. در شما فرض کنید که رفتن از جامعه بیرون، چون که توی جامعه خود خیلی چیزا شدیداً درک شده و یکم مشکله که خیلی روش جبلان میده، فرض کنید وارد یک منطقه ناآشنا شده. خب حالا اینا چه معنا دارن؟ اینا چه کار میکنن؟ شروع میکنن به تماشا، به گوش دادن، اما با دیدن اعمال اینا خب بعض شبیه شما هست، مثلا قضا میخورن، شما فهمیدین که از باب قیاسه به نفس اینا گرسنن قضا میخوابن، مثلا استراحت میکنن، مثلا کار کردن خسته، خب اینا رو شما تنگه خودتان این کارها رو انجام دادین آسونه بود. بعضی کارا ممکنه باشه که شما نفهمید چه معنی داره. در مراسم عروسی کارهایی میکنن که در شهر شما کارها رو انجام ندن. زنشان از کسانی انتخاب بشه یا نحوه خواستگاریش به طرزی باشد که با ما فرق داشته باشه. ما بعد از مشاهده عملهای مکرر اجتماعی در یک شرایط و فضای معین اجتماعی یک قیداش دقت کنیم، کم کم جنبه های مشترک رفتار اون آدم ها رو ادراک میکنیم. یه چیز تمیز که آدم جنبه های مشترک بفهمه. همه مفاهیم کلی که دارن انسان ساخته تا حالا بعد از مشاهده مصادیق جنبه های مشترکی رو انتظار کردن، همون تجرید و تعمیم که در بحث های دیگه میگن. خب پس ما از عمل اجتماعی جنبه مشترکشه بین تعداد از آدم ها در شرایط و مکان و زمان واحد، آدم ها مختلفن اما عملی از اونها سر میزند به نسبت موقعیت و مقامشان توی جامعه معینی که اونا هستن. ما یه جنبه های مشترک بین اونها میبینیم، بعدا این جنبه های مشترک که دقت میکنیم میبینیم که این قاعده رفتار است. آدم ها که وارد میشدن حالا قد بلند قد کوتاه، تند یواش، یکی اینجا نشستی که اون طرف یکی اونجا، اما همه سلام کردن، یکیش مشترک. آدم هایی که نشسته بودن بعضی ها می آمدن، بعضی هاشون ساکت بودن، بعضی سلام می کردن، بعضی بلند می شدن. اما وقتی خیلی به مشاهده نگاه کردیم دیدیم معمولا کسانی بلند می شوند که سنشون از اون کسی که وارد می شه کوچیک‌تر است. مثلا بعد آمدیم دیدیم خودش یک حالی در واقع برای یک آدم هایی یک رفتاری نظم معینی داره، قاعده ای داره، قاعده رفتار. نه نه همون محله، همون دهی که ما رفته حتی نه همه آدم های ده، به مقام آدم هم گفته مربوط هست. یعنی چه کسانی در چه موقعیت اجتماعی در چه زمان و مکان. مثلا در این سفر رفت دیدیم این کار رو کار الف رو انجام بده، در سفر بعد دیدیم کار ب رو انجام بده، یعنی زمانش عوض شد، رفتارم عوض شد. بعد مثلا لباسشون سفید بود بعد سیاه شد. بعد ما پیم آوریم مثلا که بله در این دهه که رفتیم اینا مثلا عزاداری داشتن، لباس سیاه پوشیده بود. یعنی زمانش، مکانش، اون محیطش و اینکه چه کسی که کوچکتر بود نسبت تازه وارد بلند شد اما اون که پیرتر بود بلند نشد. اینا مثلا سوادشان کمتر بود و عالمشان بود، همشان مثلا بلند شدن. یا اون مثلا از ده دور آمده بود، اینا نسبت او مثلا صاحب خانه بلند شد، مهمان های تهاشنا تکون نخوردن. یعنی اینا موقعیت عامل در نوع عملش مؤثر است. صاحبخانه بره بعضی بلند میشن، کوچک ها بره بعضی ها بلند میشن، بی سواد ها بره بعضی ها بلند میشن، بعضی ها بلند نمیشن. با توجه به اینا، یعنی با اون دستبندی هایی که کم کم بین این رفتارها ما جنبه های مشترک ذهن ما بعد قربال کنند دیگه، کم کم هی به دستبندی های مختلف میرسه و نهایتا خود این طبقه بندی کردن ها یعنی قاعده یابی، یعنی اینا رو یک جوری به وجه تراشیدن خب البته با توجه به بحث جلسه دوم که معنای عمل بود، اگر زبان اونا رو یاد گرفتیم باشون هم صحبت کردیم، گفتیم چرا بلند شدی، چرا نشستی، چرا این کار کردی، چرا آن کار کردی، زودتر یه بجایی که او همه مدت هی نگاه کنیم هی فکر کنیم پرسیدن به هم اگر بهش اضافه کنیم طبیعتا زودتر میفهمیم که اینا برای امروز چون که تولد مثلا پیغمبر است اینا که حرکت برنامه، امروز چون که رئیس قبیلشان چنین گفته مثلا چنین کرده، میگم زودتره ولی نهایتا فرقی نمیکنه، چون که گفتار هم یکی از بروزهای معنا در ذهن عامله، خود گفتگو هم عمل اجتماعی. خب این قاعده های رفتار یا اون یکسانی ها و بایستگی هایی که در رفتار مردمی هست اینا رو طبیعتا ما انتظار می کنیم.
این شکست
قسم این قاعده رفتار اصطلاحا گذاشتن هنجار، البته هنجار ترجمه کلمه اسلام نور کلمه خارجیش بوده، بعد آمدن ریشه لغتی رو در ادبیات اونا پیدا کردن، سیغه و ساختشان کشف کردن، بعد تو فارسی ریشهش پیدا کردن و قالبش هم درست کردن و حالا یک فرهنگستان بوده قدیم از لغت سازی میکرده، حالا این لغت فعلا دریم گذاشتن. خب این قاعده رفتار یا هنجار به این در واقع انتفاع از اون جنبه های مشترک رفتارها در محیط در زمان نسبت به موقعیت های واحد کشف کرد. پس ما اول دیدیم هنجار انتظار کردیم، حالا بعد از هنجارها روی هم ما چه چیزی انتظار کنیم اون بحث بعدی. در ادامه دقت در این قاعده مندی های اعتباری رفتار به تقسیماتی هم مشاهدگر خواهد نگاه میکنید کارا چیست و کارا چیست و امثال هم به از این آدم ها هستن که رفتار نابه هنجار انجام میدن، یعنی شما که مشغول مطالعه و مشاهده در آداب و رسوم یک مردم هستین میبینین جوانی، پیری، زنی، بچهی گاهی یک کاری انجام میدهد که دیگران عصبانی میشوند، کاری انجام میده که دیگران ناراحت میشوند، کاری انجام میده که او رو شلاق میزنند، او رو بیرون میکنند، او رو از سر سفره مثلا اخراج میکنند، او رو مجبور به کار سخت میکنند، هر به نحوی در واقع عکس العمل ناخوشایند. شما وقتی که مشاهده کردید که بعضی آدم ها کارهایی کردند که مردم عکس العمل ناخوشایند و غیر دوستانه به اونا انجام دادن، حالا از حد کتک و زندان و بیرون کردن تا حد اخم کردن، تشر زدن، محل نداشتن، تمسخر کردن و یا در چسب تنبل، فقیر، بیچاره، احمق و این چیزها رو بهش چسبوندن، حالا امنا که اینا به تعبیر عمومی بهش مجازات میگن، البته غیر از اصطلاح حقوقی که مجازات به نوع خاصی از عکس العمل ها گفته میشنن، به تعبیر عامی که در جامعه شناسی به کار میرن همه اینا مجازات هست، مجازات در قبال او عمل ناپسندی که از طرف سرسن. خب او عملی که در جامعه موجب عکس العمل ناخوشایند دیگران می شود معنیش که اونا عمل این عمل به هنجار و بایسته تفسیر نکردن و در نتیجه عکس العمل دوستانه ای هم نسبت به اون نشان ندادن. خب این رفتارهای نابهنجار که در واقع اون فشار و الزام پدیده‌های اجتماعی اینجا آشکار می‌شود. در جلسه اول توی مقاله هم آمده بود عمل اجتماعی عمل بود که قائم به اجتماع افراد بود و در نتیجه بر افراد الزام ایجاد می‌کرد. به میل و اراده تک تک افراد عوض نمی‌شد. خب طرف دلش خواسته که مثلا سلام نکنه، دلش خواسته بدو، دلش خواسته به مادرش تصاب بزنه، دلش خواسته وسط خیابون همیجور بدون تعجب ماشین ها راه بره، دلش خواسته دزدی کنه، مثلا دلش خواسته که کرده است دیگه. اما جامعه رفتار بوره مطابق قاعده ندیده، در نتیجه هاش برخود کرده و اونجا در واقع محل بروز اون فشارهای اجتماعیست برای کسی که اهل اون جامعه نیست. اونگا آدم به عضو اون جامعهی باورها در دلش جا پیدا کرده، همون وقتی هم که درست عمل می کنن حواسش هست که خطا کنن پدرش درد، اما ناظر بیرونی که خبر نداره که اینا چه باورها و عقاید و قاعده هایی درشان هست. بعضی اخوان اینه درسته اینه که کتر می زنن و سوال میکنه ایشان چکار کرده، میگه این کار کار میفهمه که این کار خلاف هم قواعد هست و درجه خلاف بودنش و درجه اهمیت و عمل هم از روی درجه مجازات تعیین میشود. خب با توجه به این که بعضی رفتارهای نابهنجار هم مشاهده شده است و مجازات ها، خود قاعده های رفتار میشه بر اساس نوع مجازات و عامل مجازات دهنده تقسیم کرده رسمی و غیر رسمی. هنجار رسمی اسم دیگرش قانونه، قوانین حقوقی و جزایی که در دادگاه ها مطرح هست. ما به اون قاعده رفتاری، قاعده رسمی یا قانون اطلاق میکنیم که سازمان اقتدار جامعه، حالا اگر قبیله ایست رئیس قبیله، اگر دولت جمهوری است مثلا محاکم قضایی و قوه قضایی، اگر شاهنشاهی است مثلا قدیمی شخصش، اگر جدیدش مثلا تلفیق، حالا هر کی زور دستش هست خلاصه او اولا ضامن اجرای این قاعده بشه، بگه باید اینجوری کرد، بعدم بگه ما پشتش واسدیم و در نتیجه نوع مجازات برای متخلف و عامل اجرای مجازات را در سازمان‌های جامعه تعریف کنه و معین میگن این آیین نامه هر کی تخلف کند مثلا وزارت بازرگانی به سراغش میه و این قدر جریمش میکنه، اگر کسی پزشک نباشد و مطب باز کند وزارت بهداری به سراغش میه، مطب بشه تعطیل میکند، از او شکایت میکنن به دادگاه، بعد دقیقه شده که دادگاه هم طبق این قانون این رکون مجازات اعلامی رو زده به زهر کشور که در ماه رمضان و خیابان در ملعان نبر روز خورد، حالا ولی شما مریض مسافر هر که هست میکنه تو رو مردم نبر بخورید، هر کس بخوره از مورد تعقیب قرار میگرد، البته مردم نباید دخالت کنن، دقت کردن که بیه اعلام میگرد، ولی معمولانی هستن که خلاصه حسابی آدمان میسن. حالا ممکنن نباشن، ممکنه باشن، اینش مهم نیست که اجرا میکنن آیین نامه شده یا نمیکنن، اون مسئله بعدی. اما در همون معید اعلام میکند که این جرم است، اما عامل درخورده با مجرم یک آدم های معید. قتل انسان ها تو شرایط معمولی که خب نباید انجام بشود جرم است، اما معنیش نیست که وقتی یکی کش همسایش هم بولو بکشه. یک سازمان های معینی به اسم دادگاه ها حق دارن که یه آقا رو محکوم کنن به اعدام که آدم کشته، و به یک آدم های معینی هم هستن که اونا به آدم ها رو می کشن. طبیعتا ما نمیتونیم بگیم ما دیدیم آقای آدم کشته از ما یه رو کشتیم، نه اما ما هم تو رو کشتیم. پس اینا میشن قانون که چند چیزش رسما معین است و جایگاهش همین. اما هنجارهای غیر رسمی ده بر اساس شدت و ضعف مجازات های عرفی و غیر رسمی به دو دسته باز میشه تقسیم کرد. تقسیم اولی بود که پشتیبان و ضامن اجرا و تعیین کننده نوع مجازات و عامل مجازات کننده اگر معین از طرف سیستم قدرت در جامعه شد هنجار است، اگر معین شد غیر این غیر رسمی ها که حالا دیگه مردم خود چون میدونن باشن اوی هم حرفایشان هم گوش بزرگ بکن
شد رسمی دو سازمان رسمی هنجار رو تعریف کرد، فرمودید که قاعده رفتار باشه و از آن رو تقسیم میکنید که این مجازات و این چیزها رو وقت قاعده رفتار خودش
بینیم. قاعده رفتار گفتم وقت قاعده شکنی هم وجود دارد دیگه، درسته؟ هر کسی هم که قاعده را شکست
اونو نابه هنجار
میده مجازات میشن، درسته؟
میشه گفت که تعیین مجازات شد.
چرا؟ هر قاعده‌ای شما به متون حقوقی نگاه کنید، قواعد فقهی رو ببینید، قواعد فقهی که مربوط به حاکم باشه میگه اگر کسی اینجوری کند اینجوریش میکنیم، اگر کسی زنا کند اینجوری میکنیم، نمیگوید که مثلا آدم ها نباید زنا کنند. یعنی بحث بیشتر سر یک جرمه ها چی؟ اینا معنیش یه که یعنی آدم عادی و صالح این کارا نمی کنن اصلا. مثلا
میگه کاری میشه خودش که هنجار رسمی عبارت از انتقاب انسان با قانون.
نه ما به خود قانون میگم هنجار
انتقاب یک فرد میشه با قانون حاکم
این میشه رفتار به هنجار و شخصیت به هنجار. خود مفهوم انتظایی هنجار این قاعده رفتار مصادیق این عبارت از قاعده های انتظایی که به صورت قواعد بیان شده، اما رفتار توصیف شده و در واقع متصف به هنجار هم داریم، ولی رفتار مطابق قانون به هنجار هم، رفتار خلاف قانون نابه. افرادی که اکثر رفتارهاشان مطابق قواعده است نام شخصیت های به هنجار
هست. منظورم اینه که شما فرمودید که رفتار به هنجار دارای مجازات هایی کاری که همه مجازات نگه
رفتار به هنجار که میگن بارکلا که نه. ببینید اینا نه که به هنجار و نابه هنجار وقتی تعریف کردن در واقع هم دوشه با هم گفتن دیگه، یعنی گفتن من این کار کردی کار نگر، اگر کردی یعنی نابایسته را اگه انجام بودی مثلا اینجوری. ما بر اساس این که قدرت الزام کننده رعایت هنجار، دقت کنید، قدرت الزام کنندگی قاعده رفتار از کجا معلوم می شود؟ از اون بلایی که سر آدم نابه هنجار می آورند. خیلی چیزا رسم است و اون آدم های می رسم ها رعایت می کنند، درسته؟ شما از کجا فهمید که بین زنا که خب عموم آدم ها زنا نمی کنن و دزدی که عموم آدم ها دزدی نمی کنن و پرخاش به مادر که بازم مثلا خیلی از آدم ها انجام نمیدهند تو دوام مثلا متدریه و امور مثلا صحیح و طبق مقررات در خیابان و چراغ خطر و اینا که ما آدم در خیلی موارد اکثر آدم ها درست عمل بکنن. اینا برای جامعه فرقاش چیه؟ احتمامه. حالا فرض کنید که شما میخواین از جامعه بریم بالا بحث فقهی کنیم، احتمام شارع به احکام مختلف نه شما از کجا میکنیم؟ از یکی یکی از جامعهاش یه که وقتی بره متقلب چه نداده؟ یکی از ملاقات هایی که ما میگم آقای گناه کبیره است یا غیر کبیره، یکی گفته است در آتش پدرت در میاریم، نا گفته نکنید بده از خدا دوست ندارد، اما همجور وعده های محکم هم نداده. یعنی شما میگه نا احتمام شارع به این عمل خیلی زیاد بود، نزا با اگه انجام بودی پدرت در میاریم حتما مورم تو جهنم، ولی به اون دومی اینطوری نگم بکنم سوستر شتاب و اطاف کرد. لذا دیگه شما میرین توی تقسیم بندی، یعنی شما خودتان در گناه کبیر و صغیره ملاک تفکیت چی گذاشته؟ احتمام یا نوع احتمام یا درجه احتمام شاره، جلوه مشاهده کردن این احتمام چیه؟ یه که در برابر متخلف چگونه موضع گیری کرده. اینن ما همین حرف رو داریم اینجا بزنیم. ما بگم قاعده خیلی شما رفتیم یک جایی که ناشما بودیم شروع کردیم با زندگی کردن در اون که هی خندیدن رسمشون یه قاعدهشون یه آدابشون یه وظیفهشون این شروع کردیم اینا رو فهمیدیم. حالا بر اساسی که متخلفین از این قواعد چقدر مجازات میشوند، به وسیله چه افراد یا سازمان های مجازات میشوند، ما تقسیم بندی کردیم. اگر او سلم قدرت سازمان سیاسی جامعه متکفل مجازات متخلفین از هنجارها شد، او هنجارها رو بهش گفتیم هنجارهای قانون که در واقع رسمی هست. اگر نه گوه آقا متخلفش دیدیم خود مردم مربوطه هست، اگر یکی بره دادگاه شکار کنه که پسرم به من تشر زد، پخاش کرد، سلاش بلند کرد، تو قرآن هم نوشته بود که اینجوری نکنید، هیچ دادگاهی بتونیم کیفرخواستی یا دادخواستی رسیدگی نمی کنند. شما در قوانین مدنی ایران اصلا چیزی داری باب نداریم که قاضی بگیم تو همه نالگی بگه یه در قرآن گفته کار حرام هست، بنده دناس رسیدی می کنم. بعدم از باب تعذیر که به معنای تعبیر بازدارد هست، حالا مثلا میگه دو تا سیلی بگه تو گوشش تو دیگه به مادرش تشر نزد. یک حاکم شهر ممکنه یک کار بکنه، یک مشرد نافذ کلمه ممکنه به مادری مراجعه کنه یا این جوان ما خیلی مراجعه کنه، خب بگم بگه آقا تو دیگران اذیت کردی، یه قیص از مادرت هم هست که به طور خاص در بیان شارع مطالبی در باره هست، بعد هم از باب تعذیر بزنه دوتا تو گوشش یا بگه مثلا دو روز بزنش به حبس یا یک کار رسنش کنه میگه. اما این دادگاه قانونی که به طور تعریف شده بعضی از خلافکارها را به نحو معین به وسیله عامل معین مجازات میکنن، این نیمده توش که به ارخاش مادر را مجازات کنن، افترا مجازات ندارن، در شهر افترا تعذیر دارن. اگر شما به دادگاه مراجعه کنید بگن آقا حسن آقا به ما تهمت زده است، او خیلی اگر واقعا به خرسیدی کنه یک پیوست خسارت مالی برد داشته باشه تا رسیدی کنه. یعنی شما باید بگیم آجام به بنده تومت زد برای از اداره بیرون کرده، نشان به بنده تومت زد برای اهل محل نظرشون به بنده عوض شد و مرا به منبر دعوت نکردن، یا بنده بقال بودن دیگه از ما چیزی نخریدن، بنده در دو ماه گذشته از بابت افترایی که نظر مردم عوض شده ده هزار تومن ضرر کردن. او زمان مورد در شعبه صلح اگر فانوس بود در ازاق من میگیره به شما میگیره. ولی اگر بگه نه آشان به ما افترامه هم، اما هیچ کس باور نکرد. حالا آمدن که ایشان مجازات کنید. چی مجازات کنید؟ یعنی خودش برای دادگاه موجود موضوعیت نداره که آقای جون افترام هسته، عمل حرام انجام بده، بعد مثلا چهار تا شلاق بخورد که دیگه از غلطا نکنه. نه، اگر توش که قبول نکرد فسارتی هم من شما وارد نشه و چی دیگه. و دست ببینید اگر همین وقت افترا دیگه از قاعده از مجموعه قانون میه بیرون. اما افترا تو جامعه بد است یا خوبه؟ آدم ها به مفتری احترام میگذارند یا میگن عجب آدمیه، ازش پرهیز میکنند، میگن نباید فردا به ما چیزی بچسبانند. این میگه در واقع مجازات متخلف از بعضی از قاعده منفی های رفتار اون مردمند. این هم شاید غیره، اینا یا به شدت مردم باشون عمل میکنند یا به سستی. شما فرض کنید که یک جوانی رفته خواستگاری بده یک دختر مثلا همسایه، پدر او دختر مطلع شد که این شاید قبلا مثلا به زنهای مردم مطلع گفتن، یا ایشان مثلا زنا کرده است، یا ایشان مثلا سابقه یک بار شراب خوری داره، یا ایشان یکی دو بارم جیبوری کرده است. نه، ما دختر ما شما نمیداریم بجه رو دنبال کنیم. خب این در واقع یک مجازات عرفی سنگین است که دختر شما بهش نمیدن، یا باید تو معامله نمی کنیم، یا خانه به تو اجاره نمیدهیم، یا یعنی ترس. همه یه جلوه های ترد اجتماعی یه در واقع مجازات عرفی سنگین است. درجه آسونتر هم داره در این در خفیفتر که مثلا حالا نداریم اگر که دیگه باش قطع رابطه کنن، اما همچون رفیق صمیمی هم باش نمیشون، باش فامیل نمیشون، اما باش آدم معامله کنن، تا درجات پایینتر که یک تمسخری، یک مثلا حالا از کنارش را دستن این مطلق جزئی گفتن، این هم درجات خفیف میشه. اما اگر همین آغاز رفته خواستگاری اونجا نشست و در دیگه لازم نیست که بعضی ها در تحقیق بگن ایشان سابقه جیب بودی دارن، چون خودش و با خودش نشستن شروع کردن به غیبت از همسایه او طرفی. شما تا الان شنیدن که کسی بگه که بله چون که این جوان اهل غیبت است من دو دختر بشتم؟ خب غیبت بده است. ما بهم اجتماعی برسونه ما اولاد فرمهی که خب غیبت گناه کبیره است، تو روایت هم هست که از زنا هم بدتر است، اما اجتماعیش فرق کنه. اجتماعی اگه به فرمهی زنا کرده هست دیگه از خانه بیرونش میکنه، اما هر چی غیبت کنه یا اسمش من درد دل یا تحلیل سیاسیه یا قسمای دیگه رو پیدا میکنن، هیچ کم نمیگه بنده به شما دختر نمیدونم که میگه من اهل غیبت هست. خب این نهایتا وقتی که خیلی کسی غیبت کرد خوب نیست، مثلا کار خوب نیست، پشت سر تو هم بعد من چیزی میگم، این توبیخ های بسیار نرم شبه نصیحت، اینا نهایت مثلا برخوردیست که بخرست اینا رو در این اساس ما به دو اسم آداب اجتماعی و آداب اجتماعی تقسیم میکنیم بر اساس درجه شدت مجازات عرفی برای متخلف، یعنی فشار اجتماعی الزام‌آور آداب بیشتر از فشار اجتماعی الزام‌آور آداب. خب حالا مثال بزنیم، اون مثالا یک مثال بزنیم. شما فرض کنید که رسم طلاب ایه که یا لباس عادی بپوشن مثل همه، یا اگر لباس طلبی بپوشن و یکی دو حالت مثلا لباده مثلا مثل پالتو بپوشن، کلاهی داشته باشن، یا عبا و عمامه و اینا بپوشن. حالا اگه یکی آمد قبا رو پوشید، عبا رو پوشید، عمامه شد نگه سرش، حالا دیگه وارد خیابان شد چکارش من رو همه نگاهش میکنن، همه نشونش میدن. یعنی این یکی دو دقیقه شاید تاب نیاورد، فورا خودش این کموگور میکنن یک جایی مثلا بلا اقلن حد اقلی که عباقباش در میره تاب داره بستش. خب بازم مساعدی بگذن. خب دعوایی هم با کس بودن، کتکش هم نمیزنن، بیرونش هم نمیکنن. البته اگر مثلا بعضی از این رفتارهای کسی زیاد ادامه بده هم من ممکنه اسمش از دفتر شهری خط بزنم که او زمان دیگه ارواقه به سازن او فشارهای رسمی میدهتن در سازمان اجتماعی حوزه علمیه اقتدار از شهری مراجع و کسانیست که حالا یعنی جدیده بله مال ولی همون شکل قدیمی است. مثلا وقتی ما بچه بودم از اون شهریه بگیریم و یک نگاه اول به موی سر ما منداختن هر مشهر، اگه موها ما بلند بود اون بگن بلند سرزان رو کتاب کنن بعد بیر پول بگیریم، اگه بگیریم یه میخوایی بگیریم خب پول نمیدن بگیریم. یعنی کنترل اقتصادی. خب این کسیست که کاروان دولت از اگه سر ساعت نرفت تخلف کرد بیرونش میاد بیرون یعنی حقوق بشن. بله کار نکردن خودش که به معنای که آدم مرخصی بودن که مردم خوشحال میشن، اخراج از اون بابت ناراحت کننده است که حقوقش قطع میشود، نه از این بابت که صبح شب من تو خانه بخوابم. خب حالا خیلی چیزای دیگه در آخوندی بر علیه شاه خیلی دا صحبت میکرد، من ممنون منبرش مثلا میکردم. حالا خیلی دیگه مقامش در حدی باشه که اذیت چند میکنم. خب ممنون منبر در واقع کنترل اقتصادی و اجتماعی، یعنی شما از حضور در مجامع و تو پرستیج اجتماعی خاص شما محرومید، به علاوه که خب شما منبر شما پولم میدادن حالا نمیدن. خب حالا ما خیلی چیز داریم. حالا ما یک مثال بزنیم، مثلا فرض کنیم که رسم نام چای و پنیر خوردن در صبحانه ایرانیان. یک رفعادت اجتماعی کنی، یعنی اگر کسی تخلف کنه چکارش مونن؟ مثلا همسایه ببینه که یک نفری ظهر ساعت 12 صفرش برمه، خانوم نشسته است، بچه هاشم دورش هست، نام است و چایی و پنیر. خب آیا این بایی خواهر میکنه؟ آیا اگه پسر اینا بره دختر اینا خواستگاهی رفته باشه میگه که نمیدهی؟ آیا اینا اگر بگه ما روزه داریم دعوتشان کنه او خانوم به روزه اینا نمیاید؟ نه، یعنی تر اعمال نمیشه. اما همینجوری به نظر شما چه تفسیری از این نان و چای و پنیر ساعت 12 ظهر میشه؟ من یکیشی بگم تفسیر. خب و این تفسیر اجتماعی هیچ که محاسبه نمی کنه که پنیر قیمتش چند است، در یک صبحانه 3-4 نفر که نشستن واقعا چند تومن پنیر مصرف می شود، قند چند است، چایی چند است، فلان است، و آیا نمی شد با اینا مثلا تخم مرغ خورد، با اینا مثلا کوکو سبزی درست کرد، با این مقدار خورد. یعنی هیچ که محاسبه اقتصادی نمی کنه از شاید قیمت پنیر از اون گرونتر در آمد. او فضای اجتماعی، معنی اجتماعی این موقع نان پنیر خوردن یعنی اینا چیزی ندارن. بله حالا همین الان هم میکنه، شما نمیخواید سوال کنید از دیگران. یعنی ببینید ما مثال دیگه بزنیم، شما یقین کنید که معنی اجتماعی غیر از اقتصاد است. اگر که در شهر ما، شهر ما مشهد است، مشهد هم از اینکه هندوان خرزه زیاد میکنه، هندوان خرزه مشهد هم با تهرون یک تومن فرق بسنه، بسید همین قیمت های همینجوری اینجوری نیست که اونجا حالا عرضون بشه. یک خرزه طرف بخرد مثلا 3 کیلو، کیلوی مثلا 12 تومن، کیلو 15 تومن مثلا اولش یا 10 تومن اون آخرات، خودش میشه مثلا 40 تومن. اگر 40 تومن سیب کیلو 15 تومن بخرد، نزدیک به 3 کیلو میشه. یک خرزه به زحمت یک بار 2 تا مهمان و 2 تا از صابخانه که دوره هم بشینن به جواب میدن. 3 کیلو سیب بوده 2-3 بار مهمان ده میشه جواب داره. 1 کیلو مثلا زردالو مثلا 30 تومن 35 تومن بوده. خب اگر کسی 1/2 کیلو زردالو میخرید، 1/2 کیلو هم مثلا گیلاس میخرید 25 تومن، او هم مثلا فرض کنید 17-18 تومن، روی همدیگه همون 40 تومنه یک خربزه رو داره. ولی معنی اجتماعی که جلوی ما خربزه رو گذارن یا زردالو و گیلاس، خیلی آدمان حالا به طور عادیست میتونن از همه، از بچه تان، از همسر تان، از همسر تان سوال کنن. آه یه خانه لرزی که عنوان پذیرایی در تابستون جلوی خربزه آورده، این بیشتر احترام و پذیرایی کرده از تو یا اونجایی که زردالو و گیلاس آوردن؟ اکثر آدم ها این نوع دوم ره محترمانه تر ولی از یک اشل و چارچوب بالاتر پذیرایی طلب داری میکنن. ایش که هم از آن نوعی هم پیلش تنم شده. ما یک دفعه یک فامیل ما هم تابستون از که تلفون زده بود که یه خانه ما، زن ما گفته که خب ما چی نداریم، شما برو یک چیزی بخرید که بعد حالا چند سال یک بار از مشهد آمده میوه داشته باشه. گفتم خب یه خربزه بخریم خوبه؟ گفتش که خب خربزه که کم هست، بده هست کم از این چیزا، این چیز دیگه هم بهش اضافه بود. پسر من که تو کوچه مرفته از این سوال کردیم که اگه تو بری خانه مثلا دایید احمد خربزه اندوانه بیاورن یا این قضایی چی میوه دیگه کدوم یکی بهتره؟ بگو یکی کدوم خیلی خوب، اما الان تو بازار قیمتش یه خوبیه. ما هم حالا بری فامیل ما که خیلیه از این نوعی که محترمانه ترست میخوریم که پولش هم کم تکنه. یعنی واقعا امور اجتماعی دقیقا منطبق بر امور اقتصادی نیست، گاهی هست گاهی نیست. حالا خیلی چیزایی جوریست، نان پنیر سر زور خوردن متهمه به فقر در نگاه اولا. اگرم که طرف همسایه همسایه رو خیلی آشنایی باش که اینا برسون چیه، کاسبیشون چیه، پیرشون چیه، اگر مطلع بود که اینا فقیر نیستن وقت میگه اینا تنبلن بی نظمن یا اینا انقدر خوابیدن حالا بلند شدن در واقع صبحانه میخورن که یعنی خیلی دیگه برشان خراب از در نظم و انضباط، یا این خانم انقدر تنبل است که نخواه به موقع بلند شدن صبحانه خوردن، اما این دفعه دوم است گشته شده بچه هاش چون که نرفته دنبال غذا پختن، حالا مجبوره دوباره نگاه کنه دوربرش چیه بینه نونی پنیره بازم نونی پنیره. خب آیا اینا خود اینا ببینید یک درجه ای از فشار اجتماعی است؟ ما درسته که میگم آداب اونهایی است که تخلفش را جامعه تحمل میکنه، ولی این توصیفی که ما میکنیم جامعه تخلفش را تحمل می کند، این نباید باعث بشه که ما بگیم ما پس فشار اجتماعی نداره. نه خداره، فشار اجتماعیش خیلی کمه. و الا ما بسیم پدیده اجتماعی دارای الزام بر فرد است، چون که قائم به اجتماع است به اراده فرد. یکی از انواع پدیده های اجتماعی هنجارهای اجتماعی است. طبیعتا او هم صفت رو دارد دیگه، مقسم و اقسام در یک چیزی با هم مشترکن دیگه. خود هنجاره رو تقسیم کردن به قانون، آداب و آداب. طبیعتا کس به تنبل یا بی‌نظم یا فقیره به چهره آدم ها چسبونده، خودش یک نوع مجازات کردن است. عواقبی هم داره. اگر یک جوانی در طول بزرگ شدنش تا سربازی و بعد از سربازی تو فامیل تو محله برچسب تنبل لابه بی‌نظم چی و چی بهش چسبی، از سربازی برگشته میگه فامیل بیاین کمک کنید و هم به بنده قرض بدهید، قرض و قسمه فلان جا وام بگیرم شما ضامن بشوید، چی فلان بشود، خانوم ها تلاشون رو به کارگشایی بانک ملی به سپارن به ما پول بدن، دقیقا میخوایم بقالی بکنه. میگن آدم تنبل بی نظم چی به چی که بعد کار میموند که همش برباد میرود. او زنه میگه طلای ما در بانک میماند، هر راز میشه. او یکی هم میگه چک ما تو بانک قرض و قسمه میماند، وصول میکنن، میگن نمیده ما. اما از این آقا بایی که اون موقعی که گفتن تنبل کمترین فشار را آوردن، اما در جهتگیری عمل بعدی تعیین کننده از این آقا زرنگ، فعال، باهوش، زیرک، منظم، اینا صفاتی بود که کسب کرد در طول نوجوانی. بعد این تو آبین پول بدیم بردیم بقالی با کنم، همه میان کمک میکنن. اگه آمد به خواستگاری دختر همسایه، درستی که میگم هنوز کار کاسبی ندارد، اما خب آدم فعال، منظم، زیرک، با ادبی آمد کار انشالله خدا بزرگه کار مونه حاصل حل میشود. خب در جامعه شناسی که باید اول این که تحقیقات موردی بله همونجوریه که اینا رو بهش میگن جامعه نگاری، یعنی توصیف جامعه ها. اینا چون که علم تجربیست دیگه از دیدن شروع میشنن، یک سری جامعه نگاری ها یا مردم نگاری های بسیار مفصل در دنیا انجام شده که مردم فلانجا اینجوری زندگی میکنن، مردم فلانجا اینجوری مردم. بعد بعضی از جامعه شناسان که حالت رهبری علمی داشتن اینا رو مخونن، ببینن که از توی اینا جنبه های مشترک و عام و تحلیلی جامعه چی از توش در بیاد. اولا یافتن مفاهیم ها، که مفاهیم غیر از داشتن مفاهیم که ما مثلا ادعا شده که آدم کشی همه جا نابهنجار است، ادعا شده است که زنای با محارم در همه جا بده، البته که محارم کی باشه فرق داره، ولی جز مسلماتشیه که در هیچ جا نبوده است که مادر جز به محارم نباشد. حالا بعد خواهرم ادعا شده که فقط در مثلا خانواده شاهان ساسانی و هم حتی موردی بوده، حالا اسنادی که ارائه شده و هم همیشگی نبوده. حالا اگر از اون یکی دو موردی که در مورد خواهر گفته بود شده اونا هم بگذارید، در مورد مادر دیگه همه، یعنی مثلا غیر از جواب شناخته شده و تمدن‌های معروف و اسناد تاریخی، حدود مثلا شاید 2500 قوم ناشناخته هم در این جریانات تصرفات استعماری در آمریکا، استرالیا، جنوب آسیا و آفریقای مرکزی هم پیدا شدن. اونا هم مطالعه کردن مورد بمانه. 500 زبان جدا از هم در این اقوام تازه کشف شده شناسایی و کشف شده که زبانشان نهایتا فهمیدن که اینا به چی میگن و دستور زبانشان اصلا چه بودن. در همه اینا آدم کشی بده است، زنای یعنی ازدواج با مادرم ممنوع است. خب اینا در واقع مصادیق عام هنجارهای اجتماعی است، همه بشر پیرو میدن بند. اما اگر مفهومی بحث کنیم نخیر ما میگیم آقا همه جوامع بشری دارای قاعده های رفتار شناخته شده هم از این فرق دارد که اونجا به چی بگن باید یا نباید، ممکنه باید و نباید چون فهمه، ولی یعنی مافوق کلی کلی درست کرده تو این جامعه این قاعده یعنی علی، تو جامعه دیگه قاعده یعنی به، ولی علی دوتا بوی هم دیگه هم نشه گفت اینا قاعده دارن یا کلی سیاره کلی ها گرفته شده. خیلی جا در مصادیق ممکنه شناخت عام بین جوامع پیدا نشود، اما یک مفهوم عام از این عامها گرفته بشه، مثل این که همه جوامع دارای رفتارهای تعریف شده هستند، همه جوامع به نحوی در برابر متخلفین عکس العمل ناخوشایند یا مجازات نشان میدهند. این که حالا برای چی چه مجازاتی خوب فرق میکنه. این نقطه ای که اینجا حتما باید گفته بشه و شما هم روش تعمل بفرمایید و اون مقاله شیشم اصول فلسفه را با توجه به این نقطه مطالعه بفرمایید و نظر بده، اینه که اینا دلالت آداب و هنجارها و قواعد اجتماعی بر مدلول و معناشان اعتباری است، یعنی از نوع دلالت های وضعی است، دلالت امور اجتماعی بر معانی خودشان دلالت وضعی است، طبعی و عقلی نیستند. در نتیجه نمیتواند او رو دلالت فهمید، معناش درک کرد، تفهم کرد، مگر به اعتبار معتبرش خیلی برید. اعتبار معتبر را اگه فهمیده یعنی معنیش فهمیده، چون که وضعی است دیگه. در دلالت های وضعی ما دنبال این که اعتبار معتبر رو کشف کنیم، و حالی که در دلالت عقلی نشه، بعضی وقتا کافی ما از علت به معلول برسیم، از معلول به علت برسیم. ما مثلا تو همون مثال های معمولی منطق میگیم زود دلالت میکنن در آتش، از چه نوعی؟ از نوع عقلی، یعنی عقلا ما میدانیم که باید آتش بگیره یک جایی، دود هم از سوختن ناقص حاصل میشود. ولی در امور اجتماعی شما به برهان عقلی، به قواعد علیت، به مسائل فلسفی و حتی مسائل علوم طبیعی نمیتوانید استناد کنید. بگم آیا فیزیک ثابت شده است که اینجوری است یا در فلسفه برهان اقامه شد که اینطوری است؟ حالا قصدی اینجوری است توی اجتماع نخواهد. امور اعتباری است از نوع دلالت وضعی، حالا یا لفظی مثل زبان و یا غیر لفظی مثل لباس، مثل خیلی چیزا. دیدی آخر بنده یعنی بنده جز کسانی هستم که در کلیس مذهبی تحصیل کردم و اینجوری تو خیابون راه میارم، این از کسی مسئله هم پرسید حاضرم جواب بدم دیگه، یعنی خودم عالم دینی میشمارم. این دلالت قراردادیه دیگه. خب مثلا اگر توی قوم کسی تحمیل هنگیش آویزان کرد لحلهی به دردم پوشید اونو تصمیشه میجوری و کسی که به قیافش هم میجوری کرد، خب آدم حس قوی میزند که یه اخباری میزند. ولی اگر ما در یک دیشتاری و شمیدون کرد همین کار میکردیم، هیچ که ما نمیدونه که این حس میزند که ما ممکنه اخباری میزند. اگر ما بدانیم که تون دنر صبح داریم سر درد دیر شده، دستان از آسین در آمد دیر میسودی کرده، دیگه هم تون را رفته، میگن خب دیر شده. ولی اگه در شهر کرمان اینجوری راه رفته میگن این جزء طایفه شیخی است. خب چرا اینجا نمیگن اینجا میگن اینجا تعریف شده اعتبار شدن که این یعنی وابستگی به شیخیه. تو خودم همچی تعریفی نشده اینجا وجودی و قیلی وجودی شرط نمی کنه. کفش دردی که عالم ما میپوشد توی فضای واقعی یا اون عالم این آدمش موقعیتش و فضا و زمان و مکانه این معنیش چیه؟ معنیش یک روزان اهل استحبابات فراوان تو تهران جوان 20 ساله موبلند بیریش اگر کفش زرد میشه کمیته میگیرد. او هم هیچ وقت تا حالا نشده برگرده میگه آه کفش زرد مستحب است چرا؟ فضا چیز دیگه او یعنی در این تقلید میگه من از فلان رقاص آمریکایی لذا او از اعتراض هم میخواه کنه آمیده آزادیه چه کار داره اینه میگه آقا من دیگه عمل مستعملی بازن در کتاب فلان خواندم که اگر کنی در زرد گوشید هنوز کهنه نشده حتما نعمات خداوند بونی در پولش تحمیل میشود چه میشود چه میشود چه خبران نیست که اگر خیلی چیز هست یعنی به اعتبار معتبر هستی بیده لذا اصولا قواعد برهانی در این وادی راه ندارن. اون مقاله هم که گفتن تفسیر کنن علت یا دلیل به همین نقطه توجه تمام داره که در جامعه شناسی و در حتی در انگیزش رفتارها دلیل به جای علت موجب رفتار می شود. یعنی شما وقتی عمل کسی رو دیده و او را دال اعتباری گرفتید که او به شما توهین میکنه شما برمیدادیم رو فرش میده در واقع بگن حرف او دلیل است بر این که او داره برنده توهین میکنه پس برنده او توهین میکنه. و حالی که در عالم طبیعت موجب حوادث علتهای هست باید آتش علت جوشیدن آب بشود، باید اسید سولفوریک در کنار مثلا آهن علت پیدایش نمک سولفور بشود، علت به معنای فلسفی. و همی که در امور اجتماعی علتش یعنی دلیل. خب فعلا در خیلیدارستم تمام
شدیم. شما در این بررسی که داشتید هنجارهای اجتماعی رو فقط از راه مجازات ها
تقسیم بندیه اونا بر اساس شدت و ضعف مجازات ها بود نه ای که خودشون از مشاهده عمل اجتماعی شناخته عمل اجتماعی مشاهده کرده جنبه های مشترکش رو کشف کرده جنبه هم رسیدیم بگه پس اینجا قاعده ای که همه اینجوری عمل کنه.
این
بحث
هنجار اجتماعی
در
چه بحثی
از جامعه شناسی یکی از عدیده های اجتماعی هنجار اجتماعی مستقلن بحث
شده. هم از جان 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 هم از جان